بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای گروه 8 با ابراز تأسف از خشونت‌های پس از انتخابات در ایران خواستار رعایت اصول بنیادی حقوق بشر شدند. اعضای گروه 8 میگویند همچنان به یافتن راه حل دیپلماتیک در مسئله هسته‌ای ایران پایبندند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای بار دیگر از وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی کرد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا که مدتی است رنگ انتخابات به خود گرفته خوش آمدید. شنوندگان گرامی، با خبر هستید که به دنبال ناخرسندی‌های پس از اعلام نتایج انتخابات، رادیو فردا برنامه‌های معمولی خود را تغییر داده و تلاش می‌کند شما را در جریان تحولات لحظه به لحظه رویدادهای ایران و تحلیل‌ها و واکنش‌ها قرار دهد. در میان گزارش‌های امشب گزارشی خواهیم داشت از نشست وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در تریست ایتالیا، واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز و گزارش‌های متنوع دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرها را از همکارم امیر زمانی فرمی شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در اجلاس امروز خود در ایتالیا با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های پس از انتخابات در ایران و کشته شدن غیرنظامیان را تأسف‌آور خوانده و خواستار توقف فوری خشونت شدند. این بیانیه از رهبران ایران خواسته است اصول بنیادی حقوق بشر از جمله آزادی بیان را که در میثاق‌های بین‌المللی تضمین شده و ایران نیز از امضا کنندگان آن است محترم بشمارند. در این بیانیه همچنین آمده است که بحران ناشی از انتخابات باید به طریق مسالمت‌آمیز و با گفتگوی دموکراتیک رفع شود. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه اعضای گروه 8 را تشکیل می‌دهند. اعضای گروه 8 در بیانیه امروز خود در ایتالیا ضمن به رسمیت شناختن حق ایران برای برخوردار شدن از انرژی هسته‌ای مسالمت‌آمیز، نگرانی شدید خود را درباره خطری که برنامه هسته‌ای ایران برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی پدید می‌آورد، ابراز کردند. در این بیانیه گفته می‌شود که این کشورها همچنان به یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه پایبندند و از ایران خواستند برای ایجاد اعتماد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر خارجه ایتالیا میگوید قرار است کشورهای گروه 8 در ماه سپتامبر آینده در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک ملاقات کنند و تا آن زمان روشن خواهد شد که واکنش ایران به پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات رو در رو چه بوده است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مواضع میرحسین موسوی در مورد انتخابات اخیر گفته است که این شورا بر حقانیت اعتراض پای می‌فشارد و معتقد است که باید تا احقاق کامل حقوق تضییع شده مردم در چارچوب قانون ایستادگی کرد. در بخش دیگری از این بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات مانند وزارت کشور، شورای نگهبان و صدا و سیما را عامل خشونت‌های اخیر دانسته و افسوده است که از تمامی این دستگاه‌ها می‌خواهیم تا به جای تهدید مکرر مردم، شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و فعالان فرهنگی و اجتماعی، به ویژه دانشجویان و جوانان، دست از توهین به غرور ملی ایرانیان بردارند تا آرامش از دست رفته به مملکت بازگردد. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت دست کم 13 روزنامه‌نگار و 10 فعال اصلاح طلب و خبرنگار داخلی و خارجی در روزهای اخیر، آنها را زندانیان سیاسی خوانده و از رهبران ایران خواسته است آنها را فوراً آزاد کنند. این سازمان همچنین به ممنوع الخروج شدن شماری از فعالان سیاسی و اعضای ستاد میرحسین موسوی اشاره کرده است. عفو بین‌الملل سرکوبی بی‌رحمانه معترضان و کشته شدن شماری از آنها را نیز شدیداً محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین سپردن پرونده‌های بازداشت شدگان اخیر را به سعید مرتضوی دادستان تهران برای رسیدگی شدیداً محکوم کرده است. در همین حال نزدیکان سعید حجاریان از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی میگویند که روز پنجشنبه با او در زندان اوین ملاقات کردند و گرچه او به دلیل وضعیت جسمانیش نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد اما حالش بد نیست. و سرانجام اینکه مایکل جکسون، ستاره آمریکایی دنیای موسیقی و ملقب به سلطان پاپ، در 50 سالگی روز پنجشنبه دیروز در لس آنجلس درگذشت. گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که مایکل جکسون در پی حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد، ولی تلاش ها برای نجات جان او نتیجه ای نداشت. قرار بود مایکل جکسون کنسرت های خود را از دو هفته دیگر با اجرایی در شهر لندن از سر بگیرد. از او به عنوان یکی از موفق‌ترین هنرمندان موسیقی و مشهورترین افراد جهان نام برده می شود. آقای حسینی،
با سپاس از امیر زمانی فر، یادآوری می کنم که گزارش های برنامه امشب ویژه انتخابات انحصاراً به مسائل انتخابات ایران پیوند دارد. گزارش های متنوع دیگری هم اگر داشتیم در طول برنامه با شما از اونها خواهیم گفت.
I have deep concerns about the election, and I think that the world has...
The people of Iran deserve the right to have their voices heard.
لازم نیست آمریکایی‌ها نگران ایران و انتخابات آن باشند.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
بنده رئیس جمهور همه ایرانیان هستم، همطور که در 4 سال گذشته بودم.
پذیرش انتخابات ایران به عنوان یک انتخابات جنایت در حق دموکراسی.
همانطور که در خبرها شنیدید، وزیران امور خارجه کشورهای معروف به گروه 8 در ایتالیا همایشی داشتند. دقایق پیش احمد رفعت از شهر تریست ایتالیا، محل همایش وزیران امور خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان، گزارشی فرستاده در مورد نتایج این نشست و بیانیه‌ای هم که در محکوم کردن خشونت‌ها و سرکوب‌ها در ایران صادر کردند.
صبح روز جمعه اجلاس وزرای 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 در شهر بندری تریست در شمال ایتالیا آغاز به کار کرد. پس از دیداری 2 ساعته بین وزرای گروه 8 و بدون حضور دیگر مهمانان از دیگر کشورها، کنفرانس مطبوعاتی آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا برگزار کرد که در آن رؤوس کار این 2 روز، چون این کنفرانس تا روز شنبه ادامه پیدا میکنه، اعلام کرد که البته علاوه بر مسائلی که از قبل در دستور کار این اجلاس قرار داشته، مسئله ایران هم به اون در روزهای گذشته اضافه شده. در رابطه با اون بخشی از بیانیه هیئت رئیسه G8 که آقای فراتینی در این کنفرانس خوندشت، ایشون در رابطه به ایران این مسائل گفت.
Come accennato, i pilastri di questa dichiarazione sono almeno 4. Il primo, la nostra preoccupazione.
آقای فراتینی گفتش که این اطلاعیه بر چندین رکن استوار است. اولین آن نگرانی ما از که از روز فردای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع شده. ما با احترام به حاکمیت ایران نمیتوانیم خشونت‌ها و قتل‌هایی را که در این روزها صورت گرفته نادیده بگیریم و با قربانیان این خشونت و سرکوب تظاهرکنندگان غیر خشن ابراز همدردی می‌کنیم. ما از ایران دعوت می‌کنیم به ابتدایی انسان و به ویژه حق بر زنده ماندن و حق آزادی بیان احترام بگذاره. ما نمیدانیم انتخابات، آقای فراتینی گفت، در ایران چگونه برگزار شدند و به چه نحوی آرا را شمارش کردند، ولی خب شواهدی در دست داریم که باعث نگرانی اند و انتظار داریم که مقامات ایرانی در این موارد شفاف سازی کنند. البته گذشته از آنچه که میتونه نتیجه انتخابات باشه، به گفته آقای فراتینی، G8 به هیچ وجه نمیتونه بپذیره که در خیابانها در علیه تظاهرکنندگان خشونت اعمال شه و خبرنگاران خارجی اخراج شن.
E quindi evidentemente attendiamo che la risposta ad una offerta della comunità internazionale.
در خاتمه کنفرانس آقای فراتینی از سوالی که من به نمایندگی از رادیو فردا ایشون کردم که آیا این گروه 8 در این اجلاس دولت جدید ایران رو به رسمیت میشناسه یا در انتظار شفاف سازی خواهد موند، آقای فراتینی این چنین پاسخ گفت.
Io non credo che questa rottura sarebbe stata possibile, né sarebbe stata nell'interesse del G8, dell'Europa, dell'America
di وزیر خارجه ایتالیا گفت من فکر نمی کنم که قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر باشه، علاوه بر این که قطع رابطه با این کشور به هیچ وجه در جهت منافع گروه 8 اروپا، آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی باشه. ما تفاوتی در قائل میشیم بین آنچه که مربوط میشه به اعمال خشونت و همگی اتفاق نظر در محکوم کردن آن داریم. در رابطه با گفتگو در مورد پرونده ایران هم همگی معتقدیم که باید ادامه پیدا کنیم گفتگو، البته اگر امکان گفتگو با ایران وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی بخواد به طور جدی در این رابطه با ما گفتگو کنه. دستی که پرزیدنت اوباما و جامعه جهانی به سوی ایران دراز کرده اند پس کشیده نخواهد شد. آقای فراتینی گفت ما البته نمیتونیم تا ابد صبر کنیم و ایران باید قبل از برگزاری نشستی که گروه 8 در ماه سپتامبر، یعنی قبل از تشکیل اجلاس سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد، در مورد پرونده اتمیش جواب و پاسخ صریحی به ما داده باشه.
La mano tesa del presidente Obama e della comunità internazionale deve essere mantenuta.
کنفرانس گروه جی 8 در بعد از ظهر روز جمعه عمدتاً به مسئله افغانستان و پاکستان و بازگرداندن ثبات و امنیت به این دو کشور و همچنین مسئله تروریسم به ویژه تروریسم در خاورمیانه اختصاص خواهد داشت و تا روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالاً روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی نهایی قطعنامه نهایی در مورد این ایران هم بر پایه پیشنهادهایی که هیئت رئیسه داده که من قبلا به اونها اشاره کردم صادر خواهد شد.
گزارش احمد رأفت را درباره پایان همایش کشورهای گروه 8 می‌شنیدید. وزیران امور خارجه کشورهای گروه 8 بیانیه‌ای در محکوم کردن خشونت‌ها و سرکوب‌ها در ایران صادر کردند که از زبان فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا برای خبرنگاران خوانده شد. تظاهرات نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی روز آدینه آغاز شد. این تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات برای 20 کشور برنامه ریزی شده بود. در این زمینه سازمان عفو بین الملل نیز حمایت خود را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده است. بهروز کارونی.
با فرارسیدن روز جمعه، نیوزیلند، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ، تایلند و هندوستان نخستین کشورهایی بودند که نمایندگان یا اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در آنها اقدام به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که شرکت کنندگان در تظاهرات روز جمعه خواستار برقراری عدالت و رعایت حقوق بنیادین برای مردم ایران می‌شوند و با آنان اعلام همبستگی خواهند کرد. تظاهرات روز جمعه در شرایطی برگزار می شود که با گذشت حدود 2 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، راهپیمایی ها و تجمع های معترضین به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده در شهرهای گوناگون ایران برگزار شده است. معترضین همچنین خواستار ابطال نتایج این انتخابات هستند، خواسته ای که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تا کنون با آن مخالفت کرده است. در این حال در ماه‌های گذشته اعمال فشار بر تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران افزایش یافته است، به طوری که شمار بسیاری از فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی احضار، بازداشت و یا محاکمه شدند. تاد ولیستر از اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راه آهن نیوزیلند در مورد تجمعی که در مقابل سفارت ایران در ولینگتون پایتخت این کشور صورت گرفت میگوید:
Our union and the other International Transport Workers Federation affiliated unions in New Zealand.
اعضای اتحادیه کارگران بخش حمل و نقل دریایی و راهن نیوزیلند با تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی به برخورد ناعادلانه حکومت ایران با فعالان کارگری اعتراض کردند و خواستار بهبود شرایط برای فعالیت تشکل‌های کارگری شدند.
توماجی میساتو از اتحادیه کارگران صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات ژاپن نیز از تجمعی که روز جمعه در مقابل سفارت ایران در توکیو برگزار شد میگوید:
We had a rally gathering there about 45 unionists to support the Iranian people's rights.
45 نفر به نمایندگی از اتحادیه‌های کارگری در مقابل سفارت ایران تجمع و قطعنامه‌ای صادر کردند. این قطعنامه 3 ماده داشت که نخستین آن درخواست برای توقف سرکوب فعالان کارگری و جنبش دموکراتیک کارگری در ایران بود. خواست‌های دیگر ما آزادی فوری فعالان کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق برگزاری تجمعات و رعایت حقوق بشر در ایران بود.
در اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی جهان نیز تظاهراتی با شرکت شماری از اعضای اتحادیه‌های کارگری این کشور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برگزار شد. سانی پاتیسلانو از فعالان کارگری اندونزی:
We have already a demonstration solidarity action in front of the Iranian embassy in Jakarta.
نماینده‌های از اکثر اتحادیه‌های کارگری اندونزی در مقابل سفارت ایران در جاکارتا گرد آمدند و نامه‌ای خطاب به رهبر ایران را تسلیم آن سفارتخانه کردند. ما در این نامه خواستار آزادی هر چه سریع‌تر فعالان کارگری در ایران شدیم.
پیش از تظاهرات روز جمعه، گای رایدر دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به آنچه سیاست سرکوب و بازداشت توسط مقام‌های ایرانی نامید گفت: ما در انظار عمومی علیه آنچه که در ایران روی می‌دهد اعتراض می‌کنیم. فرد وان دیوان دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان در جهان، نیز گفت: اتحادیه‌های صنفی در جهان بسیج شدند تا مخالفت خود را با آنچه در ایران صورت گرفته است و همچنین آنچه که برای سرکوب آرمان‌های مردم انجام گرفته است بیان کنند. همچنین دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد که اتحادیه‌های صنفی روز جمعه به دولت ایران نشان خواهند داد که تا چه اندازه در جهان بی‌اعتبار است. در سالیان اخیر اتحادیه‌های بین‌المللی صنفی بارها اقدام به تظاهرات و برگزاری روزهای همبستگی با کارگران ایران کردند. این 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی روز چهارشنبه نیز در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سرکوبی شدید تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران در روزهای اخیر به شدت انتقاد کردند. همزمان با اعلام همبستگی اعضای 4 اتحادیه بین‌المللی صنفی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی این اقدام را اقدامی تاریخی و بزرگ در مبارزه طبقه کارگر جهانی برای دستیابی به حقوق انسانی کارگران در ایران و سراسر جهان دانستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و سایر تشکل‌های مستقل کارگری این بیانیه را امضا کردند.
گزارش بهروز کارونی بود از تظاهرات آدینه اتحادیه‌های صنفی و کارگری جهان در همبستگی با ایرانیان که در پیوند با ناخرسندی‌ها و اعتراض‌هایشان با سرکوب توسط نیروهای امنیتی روبرو هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه‌ای صحنه‌های تلویزیونی اعترافات از دستگیر شدگان را که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنان را فریب خوردگان مینامد محکوم کرد و آن را کارزاری علیه رسانه‌های داخلی و خارجی شمرد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ضمن پخش این اعترافات اعلام کرده است که این افراد تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه در تظاهرات شرکت کردند. رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی که با او داشتیم این صحنه‌سازی‌ها را نوعی همکاری با شکنجه‌گران می‌داند. رضا معینی:
واقعیت اینه که این ایجاد محدودیت همواره بوده در بعد از آنچه که رویدادهای بعد از انتخابات میگن و مناقشاتی که به وجود اومده، عملا آزادی رسانه ها و آزادی بیان در ایران قربانی شده، چه در رابطه با روزنامه‌نگاران خارجی که تعداد بسیار زیادی از آنها از ایران اخراج شدن و چه روزنامه‌نگاران داخلی که تعداد بسیار زیادی از آنها بازداشت، تعدادی ناپدید و از بخش عمده دیگر خبر نداریم. آنچه که مانده در ایران مثل یک حالت کودتای نظامی زیر نظر نیروهای امنیتی و نظامی منتشر میشن که همواره هم با درگیری و سانسورهای وسیع سر و کار داریم. در این رابطه چیزی رو که تونستیم نامگذاری کنیم یک کارزار ضد رسانه‌ایه که در ایران آغاز شده.
در پیوند با همین کارزار هست که اعتراف‌های دستگیر شدگان انجام میشه، چون در حقیقت میخوان اینطوری که گزارشگران بدون مرز نوشته با این صحنه‌سازی‌ها میخوان بگن که همه مردم در اثر تحریک رسانه‌های خارجی ریختن توی خیابون.
این کارزار ضد رسانه‌ای بخش عمده‌شو دولت پیش می‌بره، ارگان‌ها و سازمان‌های خبرگزاری دولتیه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای آن که به جدیترین مسائل بپردازه، طرفینی که بحث دارن در این رابطه صحبت دارن دعوت کنه و به یک میز گرد دعوت کنه و بحث کنه در رابطه با آزادی بیان، برعکس به نشان دادن صحنه‌های خشونت، متهم کردن دیگران و عملاً به عنوان یک وسیله کین پراکن و مرگ آفرین تبدیل شده. انتشار این اعترافات علاوه بر این که کار رسانه‌ای نیست، کار امنیتیه، اما عملاً مجموعه رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی و به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که در این مسئله به شکل جدی دخالت داره به عنوان یک ارگان نظامی برای سرکوب آزادی بیان تبدیل کرده است. فراموش نکنیم این روزها به هر روی میگذرد، اما مسئولین چه به عنوان نهاد و چه به عنوان فرد از فیلم بردار صدا بردار به عنوان شکنجه‌گر شناخته میشن. اینو من تکرار میکنم، کسانی که اعترافات تهیه میکنن، پخش میکنن و اینگونه میخواهند نشان دهند که اعتراضات مردم سازماندهی شده از خارج است، کاملا باید متوجه باشند که این اتهام سنگینیه، یعنی به عنوان همیاری با شکنجه‌گران و نشان دادن عواقب و نتایج شکنجه است. فقط کارزار ضد رسانه‌ای نیست به تنهایی. از این خصلتش هم نگران کننده است که به عنوان یک سازمان مدافع حقوق بشر وظیفه ما بود که هشدار بدیم.
آقای معینی، شما از وضعیت روزنامه‌نگارانی که تا امروز بازداشت شدن که شما همچنان وضعیتشون رو پیگیری می‌کنید که از حالشون با خبر بشید، خبری دارید که چه کسانی هنوز در بازداشت هستن و چه کسانی احتمالاً آزاد شدن؟
از آزاد شدگان چند روزنامه نگار از بوشهر آزاد شدن. در تهران ما آزادی از این سری دستگیر شدگان نداشتیم. خوشبختانه یکی از وبنگاران آقای کاوه مظفری با قید وثیقه سنگینی آزاد شدن، اما از دستگیر شدگان اخیر یعنی در بعد از 23 خرداد هیچ خبری نه به خانواده دادن نه به وکلا. من همینجا به عنوان نماینده سازمان گزارشگران بدون مرگ خواهش میکنم از خانواده ها و از وکلا که زندانی ها به تنها نذارن، باید رفت، باید توضیح داد. خانواده ها این چند روز جلوی زندان میرن، هیچ مقام مسئولی در این رابطه جواب نمیده و وقتی هم که در رسانه ها و در مجموعه این گفته ها گفته میشه که این دستگیری حالت کودتایی داره، مسئولین تکذیب میکنن. آنچه که ما در این اطلاعیه دوباره بر آن تاکید کردیم گفته ای از خانم شیرین عبادیه که به شکل مستقیم با ما صحبت کرد که متاسفانه از دیروز حملات شدیدی علیه ایشون شروع شده و تنها جرم ایشون هم اینه که همون چیزی که ما در این اطلاعیه‌مون آوردیم که این مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاده تنها اختلاف سیاسی نیست، نقض فاحش حقوق بشره. مردم میتونن طبق قانون اساسی تظاهرات مسالمت‌آمیز کنن، اعتراض کنن و نباید دستگیر و زندانی شوند.
روزنامه نگاران کلمه سبز که شما در اطلاعیتون اشاره کردید که در 2 تیر با حمله به دفتر روزنامه 25 نفر از کارکنان روزنامه به نقطه نامعلومی برده شدن، از اونها هیچ خبری ندارین؟
از اونها هیچ خبری نداریم، ولی خب این کارم یک بدعتیه، شاید در سطح جهانی اولین بار در جهان یا حداقل در تاریخ اطلاعات ما در چارچوب گزارشگران بدون مرز که یک هیئت تحریریه، یک هیئت تحریریه، یک عده مجموعه کارکنان یک روزنامه با هم دستگیر میشوند.
آیا این اعترافات در تلویزیون جمهوری اسلامی شامل روزنامه نگاران هم شده تا حالا؟
آنچه که میدانیم مجموعه زندانیانی که در دست آقای سعید مرتضوی و دوستان اطلاعاتی امنیتیشون و رئیس وزارت اطلاعات ایران آقای اژه‌ای که هم سعید مرتضوی هم مفتنی اژه‌ای هر دو سابقه بسیار سیاهی در این رابطه دارند، شدیداً تحت فشار قرار دارند و میخوان وادارشون کنن که همون چیزی رو که مردم رو وادار کردن در میان خیابان‌ها که بیان بگن که من نیومدم رأیمو پس بگیرم یا اعتراض به انتخابات کنم، بلکه چون رادیو فردا رو شنیدم، رادیو بی بی سی رو شنیدم، تلویزیون رو نگاه کردم اومدم، آنها هم تحت فشارند و شدیداً تحت فشار و شکنجه قرار دارند که مجبور به اعتراف شوند.
با سپاس از رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز. انجمن دفاع از حقوق زندانیان با انتشار بیانیه‌ای آمادگی این نهاد را برای ارائه خدمات حقوقی به بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرده است. در همین زمینه همکارم روزا آژیری گفتگوی داشته با فریده غیرت، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان. فریده غیرت نخست درباره این نهاد حقوق بشری توضیح می‌دهد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان یکی از نهادهای مردمی و حقوق بشری است که در ایران به ثبت رسیده و به حقوق شهروندا، به خصوص حقوق شهروندانی که در زندان هستند و گرفتار میشند توجه داره و بدون ورود ماهیت در ماهیت عمل ارتکابی اونها و اتهام اونها، چه زندانی سیاسی باشه و چه غیر سیاسی باشه، هر کدوم که نیازی باشن ما درباره اعمال حقوقشون تلاش میکنیم و سعی میکنیم که این کمک رو به اونها بدیم.
خانم غیرت، سازمان حمایت از حقوق زندانیان در بیانیه‌ای که منتشر کرده آمادگی خودش رو برای ارائه خدمات حقوقی به اونهایی که در طی حوادث اخیر پس از انتخابات در ایران رخ داده، کسایی که مفقود شدن و یا بازداشت شدن اعلام کرده. علت انتشار این بیانیه چی بوده؟
در جریانات اخیر که اتفاق افتاده در ایران، ما شاهد دستگیری ها، بازداشت ها و حتی مفقود شدن عده‌ای از شهروندانمون هستیم که این بر حسب وظیفه‌ای که ما برای خودمون قائل هستیم در این مورد و کار حقوق بشری که در این مورد داریم، فارغ از ورود به ماهیت مسئله، یعنی اینکه دفاعی از مسئله بحث درباره انتخابات یا دفاع از یک کاندیدا و یا یک موضع‌گیری در مقابل دولت، ابدا این مسائل مطرح نیست، ولی صرفاً برای خدمت و رعایت و حفظ حقوق شهروندی و توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ما تلاش داریم که اعتراضاتمون رو در همین زمینه اعلان کردیم. الان هم یک نامه مستند حقوقی رو ما خدمت رئیس قوه قضاییه داریم تهیه میکنیم و در حال انتشارش هستیم که موارد خلاف قانونی که صورت گرفته رو ما داریم اعلام میکنیم. خصوصا در جریانات اخیر عده‌ای بازداشت شدن، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت‌هایی که بدون احضار قبلی بوده، بدون اطلاع قبلی بوده، بازداشت‌هایی که در منازل انجام شده، در محل کار انجام شده و عده‌ای هم که گروهی در حین حالا زد و خورد. اینها محل نگهداریشون بعضن مشخص نیست، بعضن مراجعه خانواده‌ها مواجه با جواب‌های سربالا و جواب‌های نمی‌گیرن که بعد فرزندانشون و افراد خانواده‌شون در کجا نگهداری میشن، اتهام اونها چی هست. همه اینها مواردی است که برای ما خلاف قانون هست و ما رعایت اینها رو می‌خوایم.
شما به یک نامه اشاره کردید که برای رئیس قوه قضاییه نوشتید، میشه از جزئیات این نامه بیشتر بگین؟
موارد خلافی که این روزها خب اتفاق افتاده از نظر نقض قوانین رو ما گفتیم و مستقر شدیم، از ایشون هم تقاضای پیگیری رو داشتیم. هنوز این فردا انشالله خدمتشون خواهد رفت.
بله، و چند وکیل در این نهاد الان مشغول به کار هستن و داوطلبانه قراره که کمک کنن؟
به طور مستمر وکلایی که با انجمن دفاع همکاری میکردند حدود 8 تا 10 نفر همیشه بودند، ولی در این فراخوانی که دادیم عده ای از وکلا اعلام داوطلبی کردند و آماده شدند که با ما همکاری بکنند.
گفتگوی همکارم روزا آژیری را با فریده غیرت، رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان میشنیدید. ساعت اندکی بیش از 19:27 دقیقه است. میدانید که گذشته از کارشناسان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران، شما شنوندگان گرامی هم نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو برای ما میفرستید، چرا که میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان قرار داره تا نظرهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلان کرد 3 میلیون در 50 شهر تقلب شده، هرچند که من میدانم بیشتر از این بود. حالا فرض بر این بگذاریم که 3 میلیون صحیح بود، به نسبت حساب کنیم اگر در 50 شهر 3 میلیون تقلب شده باشد، در 170 شهر متاسفانه 11 میلیون تقلب شده. باز هم میگویی تخلفی انجام نشده؟ طرفداران آقای خامنه ای و احمد نژاد تقلبی را که شورای نگهبان تایید کرده یعنی چه؟
من از اسمان تماس میگیرم، میخواستم بگم اگه انتخابات دوباره برگزار شد، من کل خانواده‌ام به آقای احمد نژاد رای میدیم.
مردم ایران در سرتاسر دنیا بدونید، مردم ایران به راه پیمایی خود ادامه خواهند داد. راه پیمایی در سکوت که این فریادی به بلندای قدر دماوند است که پایه های دیکتاتوری را به لرزه انداخته است. شهرام هستم از جنوب تهران.
خون پاک ندا خیلی چیزها را به ما ثابت کرد. خون ندا ثابت کرد که تو ایران همه سرباز وطنیم. بین دختر و پسر فرقی نیست. وراثت این نیست که به دختر بگیم نصف، به پسر بگیم کامل. نه، خون ندا ثابت کرد که همه اون یکسانی. دختر و پسر فرقی نمی کنن. تو رو خدا اینو پخش کنیم.
من حبیب هستم از جنوب ایران. میخوام بگم این بدخواهان دلشون خوش نکنن، هیچ خبری نیست. اگرم اعتراضی هست یک اختلاف خانوادگی تو ایرانه، اینا که همه ملت ایران هم نیستن. هیچ خبری، رهبر عزیز ما صدایانی دارد که حاضرن با گوشه چشمش دنیا رو با آتش بکشن، خوشحال نباشن، هیچ خبری نیست.
روحام هستم از تهران. پیامی داشتم خدمت آیت الله خامنه ای. میخواستم بگم که آقای خامنه ای با پشتار جوانای ما نمیتونی حقیقت رو کتمان کنید. بالاخره روزی هم خورشید از پشت ابر میاد بیرون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت اندکی بیش از 19:30 است. به کمرگاه مجله امشب که مثل شبهای پیش به انتخابات جمهوری اسلامی اختصاص داره رسیدیم. اما پیش از پرداختن به سایر گزارش ها، چون گزارش های دیگری هم در بخش دیگه در براتون در نظر گرفتیم، بهتره که باز از تازه ترین خبرها اطلاع پیدا کنیم. اما این بار با همکاری همکارم رضا آژیری. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان. وزیران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در اجلاس امروز خود در ایتالیا با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های پس از انتخابات در ایران و کشته شدن غیر نظامیان را تأسف آور خوانده و خواستار توقف فوری خشونت شدند. این بیانیه از رهبران ایران خواسته است اصول بنیادی حقوق بشر از جمله آزادی بیان را که در میثاق‌های بین‌المللی تضمین شده و ایران نیز از امضا کنندگان آن است محترم شمارند. در این بیانیه همچنین آمده است که بحران ناشی از انتخابات باید به طریق مسالمت آمیز و با گفتگوی دموکراتیک رفع شود. آمریکا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، آلمان، کانادا، ژاپن و روسیه اعضای گروه 8 را تشکیل می‌دهند. روسیه که پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفته است، با اتخاذ لحنی شدیدتر در بیانیه گروه 8 در ارتباط با ایران مخالفت کرده بود. اجلاس گروه 8 از پنجشنبه آغاز شده است و تا شنبه ادامه خواهد داشت. در همین رابطه اعضای گروه 8 در بیانیه امروز خود در ایتالیا ضمن به رسمیت شناختن حق ایران برای برخوردار شدن از انرژی هسته‌ای مسالمت آمیز، نگرانی شدید خود را درباره خطری که برنامه هسته‌ای ایران برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی پدید می‌آورد، ابراز کردند. در این بیانیه گفته می‌شود که این کشورها همچنان به یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه پایبندند و از ایران خواستند برای ایجاد اعتماد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. خبرگزاری آلمان به نقل از وزیر خارجه ایتالیا می‌گوید قرار است کشورهای گروه 8 در ماه سپتامبر آینده در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک ملاقات کنند و تا آن زمان روشن خواهد شد که واکنش ایران به پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات رو در رو چه بوده است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مواضع میرحسین موسوی در مورد انتخابات اخیر گفته است که این شورا بر حقانیت اعتراض پای می‌فشارد و معتقد است که باید تا احقاق کامل حقوق تضییع شده مردم در چارچوب قانون ایستادگی کرد. در بخش دیگری از این بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دستگاه‌های مسئول برگزاری انتخابات مانند وزارت کشور، شورای نگهبان و صدا و سیما را عامل خشونت‌های اخیر دانسته و افزوده است که از تمامی این دستگاه‌ها می‌خواهیم تا به جای تهدید مکرر مردم، شخصیت‌ها، احزاب سیاسی و فعالان فرهنگی و اجتماعی به ویژه دانشجویان و جوانان دست از توهین به غرور ملی ایرانیان بردارند تا آرامش از دست رفته به مملکت بازگردد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای چندمین بار از وزارت کشور درخواست صدور مجوز قانونی برگزاری تجمع و یا راهپیمایی را کرده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به بازداشت دست کم 13 روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال اصلاح طلب و خبرنگار داخلی و خارجی در روزهای اخیر، آنها را زندانیان سیاسی خوانده و از رهبران ایران خواسته است تا آنها را فوراً آزاد کنند. این سازمان همچنین به ممنوع الخروج شدن شماری از فعالان سیاسی و اعضای ستاد میرحسین موسوی اشاره کرده است. عفو بین الملل سرکوبی بیرحمانه معترضین و کشته شدن شماری از آنها را نیز شدیداً محکوم کرده است. عفو بین الملل همچنین سپردن پرونده های بازداشت شدگان اخیر را به سعید مرتضوی دادستان تهران برای رسیدگی شدیداً محکوم کرده است. در همین حال نزدیکان سعید حجاریان از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی میگویند که روز پنجشنبه با او در زندان اوین ملاقات کردند و گرچه او به دلیل وضعیت جسمانیش نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، اما حالش بد نیست. و مایکل جکسون ستاره آمریکایی دنیای موسیقی و ملقب به سلطان پاپ در سن 50 سالگی روز پنجشنبه دیروز در لس آنجلس درگذشت. گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که مایکل جکسون در پی حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد ولی تلاش‌ها برای نجات جان او نتیجه‌ای نداشته است. قرار بود مایکل جکسون کنسرت‌های خود را از دو هفته دیگر با اجرایی در شهر لندن از سر بگیرد. آقای حسینی،
با سپاس از روزا آژیری. در طول مجله یا بیشتر بگم در آغاز مجله سخنان جان فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا رو که نظرهای گروه هشت رو که با صدور بیانیه‌ای در پیوند با رویدادهای ایران اعمال خشونت علیه ناخرسندان از نتیجه انتخابات را محکوم کرده بودند شنیدیم. در همین راستا دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا هم بیاناتی ایراد کرده. احمد رفعت از تریست ایتالیا گزارشی دارد درباره اظهارات دیوید میلیبند.
در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه گروه هشت که در برگیرنده هشت قدرت جهانی است و در شهر تریست از روز پنجشنبه آغاز به کار کرده، مسئله ایران به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث و گفتگو تبدیل شده. در این رابطه وزیر خارجه بریتانیا آقای دیوید میلیبند این چنین گفت: It is for the Iranian government, the Iranian people to choose their government, but it is for the Iranian government to protect their people. این مردم ایران هستند که باید دولتشان را انتخاب کنند و وظیفه دولت ایران است که از مردم کشورش دفاع کند. خشونتی که ما در 10 روز گذشته شاهد آن بودیم، کشتنها و کتک زدنها قابل پذیرش نیستند. نشان از این دارند که آنها، یعنی دولت ایران، قابلیت دفاع از مردمش را ندارد. آنچه ما شاهد آن هستیم بحران در روابط ایران و غرب نیست، بلکه بحران بین مردم و کسانی است که آرا را در این کشور شمارش کردند. این نظریه که تظاهر کنندگان در ایران توسط غرب سازماندهی یا تحریک شده اند از پایه بی اساس است. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه افزود: حملات علیه خبرنگاران خارجی و در مورد مشخص بریتانیا حملات علیه دیپلمات‌های ما و اخراج 2 تن از آنها کاملا برعکس آن فضایی است که ما در جریان کارزار انتخاباتی شاهد آن بودیم. کسانی که در سراسر دنیا شاهد این کارزار بودند، جامعه باسواد و پیشرفته و با تمدن را در مقابل که با شور و هیجان در مورد آینده خیش گفتگو میکرد، ولیکن پس از برگزاری انتخابات ما برعکس شاهد سرکوب و خشونت هستیم. در این روزها سوالات بسیاری در داخل ایران به گفته وزیر خارجه بریتانیا مطرح هستند، به ویژه در مورد اینکه چگونه این کشور در آینده اداره خواهد شد.
گزارش احمد رفعت را در پیوند با بیانات دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه همایش وزیران امور خارجه کشورهای گروه هشت می شنیدید که در پیوند با رویدادهای ایران اظهار نظر کرده بود. سلاوای ژیژک، فیلسوف شهیر اهل اسلوونی، یکی از رهبران فکری چپ نوین در اروپا، از جمله کسانی بود که در روزهای گذشته زبان به انتقاد از حکومت و حمایت از معترضان ایرانی گشود. ژیژک خود از منتقدان انقلابهای مخملی و تزریق ارزشهای غربی در جهان است، اما وی رخدادهای ایران را شبیه هیچ یک از انقلابهای مخملی نمی‌داند و برایش ارزشی کاملا متفاوت قائل است. سلاوای ژیژک در یکی از سخنرانی‌های اخیرش برای دانشجویان به اتفاقات اخیر ایران پرداخته است. خلاصه ای از آن را از توماج تاه باز می‌شنویم.
سلاوای ژیژک جامعه شناس، منتقد هنری و یکی از مهمترین و بزرگترین فیلسوفان زنده سده 21، از جمله کسانی است که در کنار نوام چامسکی و چندین جامعه شناس و فیلسوف دیگر در نامه‌ای در مورد حوادث اخیر ایران به نوع برخورد حکومت با اعتراض‌ها انتقاد کرده و از معترضان ایرانی حمایت کردند. این فیلسوف اسلوونیایی در همین زمان در یکی از سخنرانی‌های خود برای دانشجویان بار دیگر به رخدادهای اخیر ایران اشاره کرد. پروفسور ژیژک که خود از جمله منتقدان سرسخت برخی انقلاب‌های مخملی و جنبش‌هایی است که از سوی کشورهای غربی حمایت می‌شود، به ایران و رخدادهای آن نگاهی کاملاً متفاوت دارد. وی می‌گوید جهان شاهد جنبشی خودجوش است که اتفاقاً برآمده از همان آرمان‌های انقلابی و ضد غربی است که 30 سال پیش در ایران رخ داد. سلاوای ژیژک می‌گوید زمانی که یک رژیم سیاسی خودکامه با بحران نهایی خود روبرو می‌شود، آشفتگی و سراسیمگی آن معمولاً در دو حرکت خود را نشان می‌دهد. قبل از سقوط قطعی مردم تشخیص می‌دهند که بازی به پایان رسیده و دیگر از حکومت هراسی ندارند. نه تنها حکومت مشروعیت خود را از دست می‌دهد، بلکه واکنش خشم‌آلود آن را مردم نشانه درماندگی‌اش می‌دانند. سلاوای ژیژک قبل از ارائه تحلیل خود از مختصات حرکات اعتراضی فعلی در ایران به دیدگاه‌های اشاره می‌کند که به نظر وی درک درستی از این حوادث نمی‌دهند. 1. عده‌ای به غلط این جنبش را چیزی مشابه انقلاب‌های مخملی طرفدار غرب می‌دانند و فکر می‌کنند که این حرکات گام‌های اول برقراری یک نظام دموکراتیک غربی و پایان اسلام سیاسی در ایران است. 2. عده دیگری با ناامیدی از تحول در ایران میگویند لیاقت مردم این کشور همین محمود احمدی نژاد و حامیان آن هستند و بنابراین با دیدی انتقادی و ناباورانه به حرکات موجود مینگرند. 3. گروه دیگری هستند که احمدی نژاد را قهرمان ملی ایران در مبارزه با خارجی ها میدانند. از نگاه این عده حرکات اعتراضی اخیر شبیه به کودتایی است که غرب علیه دولت ملی محمد مصدق به راه انداخت. ژیژک یادآوری می‌کند که این سه دیدگاه با وجود همه تمایزها از منظر کلیشه‌ای به تقابل بین اسلامگرایی سیاسی و لیبرالیسم غربی می‌نگرند. به همین خاطر در مورد جایگاه بازیگران اصلی مثل محمود احمدی نژاد و یا میرحسین موسوی یا در تحلیل خواست‌های مردم ایران سردرگمند. به اعتقاد این فیلسوف آنچه در ایران شاهدانیم تلاش جمعیت وسیعی از مردم ناراضی برای زنده کردن آرمان‌های اولیه انقلاب 57 است. به همین خاطر است که بسیاری از شعارها و نوع حرکات با آن دوران شباهت فراوانی دارد. این یک جنبش مشروع مردمی است و فعالان آن کسانی هستند که انقلاب به شعارها و خواستهای آنها خیانت و پوش کرده است. به زبان دیگر جنبش اعتراضی کنونی بازگشت سرکوب شدگان انقلاب به میدان مبارزه است. به اندیشه ژیژک همه اینها نشان می‌دهد که واقعاً یک نوع اسلام رهایی بخش نیز وجود دارد و برای پیدا کردن آن لازم نیست به قرن 10 میلادی بازگردیم. آنچه که در ایران می‌گذرد نمونه زنده آن است. سلاوای ژیژک در پایان تحلیل خود ضمن اذعان به ناروشن بودن آینده حوادث در ایران می‌گوید احتمالاً حکومت قادر خواهد شد که نیروی انفجاری جمعیت را کنترل کند، اما این دیگران رژیم سابق نخواهد بود، بلکه حکومتی در زمره دیکتاتورهای دیگر است. نتیجه هرچه که باشد، ما شاهد تحولی بزرگ در میزان اقتدار و خودباوری مردم ایران هستیم. اگر در غرب به ذات واقعی تحولات ایران پی نبریم، باید خود منتظر به قدرت رسیدن احمدی نژادهای اروپایی باشیم.
چکیده سخنان سلاوای ژیژک فیلسوف اسلوون را از توماج تاهباز می شنیدیم. این فیلسوف در سخنرانیش از حکومت اسلامی به خاطر سرکوبها انتقاد کرده است. با بازداشت اعضای تحریریه روزنامه کلمه سبز، تنها راه ارتباطی میان میرحسین موسوی با هوادارانش مسدود شد. دو وبسایت کلمه و قلم نیوز هم با مشکلاتی از قبیل هک شدن روبرو هستند و در حالی که 5 روز مهلت اضافه شورای نگهبان برای بررسی شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری روز شنبه به پایان می‌رسد، در آخرین بیانیه میرحسین موسوی هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های آینده وی نشده است. فرشته قاضی روزنامه‌نگار در گفتگو با رویا کریمی به جزئیات محدودیت‌های ارتباطی ایجاد شده برای میرحسین موسوی پرداخته است. فرشته قاضی:
تا اینجایی که من میدونم و به قطع میتونم بگم آقای میرحسین موسوی تحت نظر هستن، تمام رفت آمدها و دیدارهای ایشون چک میشه و به راحتی اجازه دیدار با کسی رو ندارن، به ایشون اجازه ارتباط مستقیم با مردم رو نمیدن. میتونیم با بررسی این صحبت های چند روز پیش خانم رهنورد یا بیانیه های خود آقای موسوی به همین نتیجه برسیم. یه مسئله مطرح شده بود که میرحسین موسوی توی حذف هست و بعد از این قضیه خانم رهنورد مصاحبه کردن ولی در مورد خودشون صحبت کردن، گفتن که من دستگیر نشدم، دانشگاه میرم و میام و هیچ اشاره‌ای به این که آقای میرحسین موسوی تحت نظر هستن یا نیستن نکردن ایشون. بیانیه اخیری هم که آقای موسوی منتشر کردن گویای همین مطلب هست، یعنی ایشون به صراحت گفتن که ارتباط من با مردم رو قطع کردن، محدود کردن و چنین اجازه ای نمیدن.
میدونید شما در حال حاضر که آقای موسوی کجا ساکن هستن؟ چون تا اونجایی که ما اطلاع داریم گویا هستن محل سکونت ایشون در مجتمع ریاست جمهوری در خیابون پاستور بوده، آیا ایشون همچنان در اونجا سکنا دارن؟
تا اونجایی که من میدونم بله در منزل خودشون سکنا دارن و دیدارهایی هم که انجام میشه با ایشون در همین محل انجام میشه.
توسط نیروهای ریاست جمهوری ایشون تحت نظر هستن؟
نه، نیروهای امنیتی تحت نظر هستن ایشون، به خاطر اینکه نیروهای ریاست جمهوری حق بازداشت یا برخورد با کسی رو ندارن ولی نیروهای امنیتی به راحتی چنین کاری رو میکنن. چند روز پیش 70 استاد دانشگاه دقیقاً پس از خروج از محل دیدارشون با آقای میرحسین موسوی و پس از دیدار با آقای میرحسین موسوی بازداشت شدن. این هم نشون میده ایشون شدیداً تحت نظر هستن، هم نشون میده که از طرف نیروهای امنیتی تحت نظر هستن.
حفظ امنیت ایشون بر عهده چه گروهی هست؟
تو اونجایی که میدونم خودشون و اطرافیانشون، یعنی تا به حال هیچ چیز رسمی در این مورد منتشر نشده که آیا نهادی مسئولیت حفظ امنیت آقای موسوی رو داره یا نداره.
و با این وضعیتی که در واقع تقریبا تمامی اطرافیانشون بازداشت شدن، به نظر میرسه که ایشون باید در حال حاضر شرایط سختی رو در تنهایی سپری کنن.
تقریبا همینطوره، اکثر اعضای ستاد انتخاباتیشون بازداشت شدن، اکثر کارکنان روزنامهشون و سایتهاشون بازداشت شدن، یعنی میشه گفتش که از کسانی که ما میشناسیم عده خیلی معدودی هستن از اطرافیان آقای موسوی که الان آزاد هستن. اونا هم از ترس برخوردهای احتمالی در آینده نه اجازه صحبت کردن دارن و نه صحبتی میکنن.
آیا فکر میکنید که ایشون اجازه رو پیدا خواهند کرد که در مراسمی پس از این حضور پیدا بکنن در بین مردم یا خیر؟
فکر نمیکنم، چون روندی که وزارت کشور تا کنون در رابطه با درخواست‌های مکرر آقای میرحسین موسوی برای اخذ مجوز برای راهپیمایی قانونی پی کرده چیز دیگه ای رو به ما میگه. به هیچ عنوان به ایشون نه مجوزی داده خواهد شد و نه اجازه خواهند داد که توی مراسمی شرکت بکنه، به خصوص اینکه دیروز وزارت کشور برنامه‌ای با آقای موسوی اعلام کرده که مشروط هستش دادن مجوز به ایشون، یعنی خود ایشون شخصا حضوری برن وزارت کشور از یک هفته پیش درخواست بکنن و یک تعهدنامه بدن. گفته نشده این تعهدنامه چی هست مبناش، ولی با توجه به شناختی که از وزارت کشور و مسئولینش و قضایای اخیر داریم قطعاً بازی یک بام و دو هواست، یعنی نمیخوان چنین چیزی بدن، چون آقای میرحسین موسوی تا اونجایی که من میدونم به هیچ عنوان حاضر به دادن تعهدنامه‌ای نخواهند شد.
فرشته قاضی روزنامه نگار در گفتگو با رویا کریمی درباره جزئیات محدودیت‌های ارتباطی ایجاد شده برای میرحسین موسوی برای ما میگفت. ساعت 19:47 دقیقه است. شنونده برنامه ویژه انتخابات از رادیو فردا هستید. بیش از یک هفته از بازداشت پیمان عارف، دانشجوی ستاره‌دار دانشگاه تهران و از فعالان دانشجویی می‌گذرد و هنوز علت بازداشت او روشن نشده است. در همین زمینه همکارم روزا آژیری با سمیرا جمشیدی نامزد پیمان عارف و از فعالان حقوق بشر گفتگویی کرده است. سمیرا جمشیدی نخست از جزئیات بازداشت پیمان عارف میگوید. سمیرا جمشیدی:
ایشون توی محل خدمتش توی رشت توسط خود نیروی انتظامی بازداشت شد و بعد خروج به تهران منتقل کردن. بعد از انتقالشون به تهران به خونهشون تو تهران مراجعه کرده بودن، ولی خب همسایه‌ها اطلاع دادن که نتونسته بودن اونجا وارد منزل بشن. بعد وارد منزل پدریش توی تبریز شدن، تمام خونه رو تفتیش کردن، حتی وسایل خانواده‌اش رو، هرچی کتاب و جزوه حتی درسی و غیر درسی داشته برداشتن بردن. بعد توی تهران هم امکان
حتی تماس با وکیل یا خانواده دیگه پیدا نکرده و تا جایی که مشخصه اتهام کلیشون تبلیغ علیه نظامه و ما به دادگاه انقلاب هم مراجعه کردیم که گفتن از آزار نظام گفتن به دادگاه انقلاب منتقل شد، به دادگاه انقلاب هم که مراجعه کردیم تایید نکردن چه پرونده‌شون و چه خودشون و هیچ گونه اطلاعی از ایشون دیگه نداریم.
علت بازداشتشون مشخص شده؟
به صورت رسمی نه، ولی تو هم مرحله اول بازداشتشون توی جشن اعلام کردن که به خاطر نوشته ها و مصاحبهشون با رسانه‌های فارسی زبان.
تو فکر میکنین که اتهام ایشون احتمالاً چیه به خاطر اینکه بازداشتشون کردن؟
به هر حال پیمان آرد یکی از فعالینی هست که من تو انعکاس اخبار یا تحلیل اخبار داخل سیاسی ایران فعالیت داشته، ولی آخرین فعالیتی که ایشون داشتن البته به عنوان یک شهروند و به عنوان یک دانشجو حق مسلمش بوده، ایشون و تمام دانشجو بعد از انتخابات اون دوره‌ای که یک موج سرد را افتاده بود و همه خواسته هاشون رو مطرح میکردن، کل دانشجویان ستاره دار، یعنی دانشجویانی که به نحوی محروم از تحصیل یا اخراج از دانشگاه شدن، به یک تجمعی در 3 روز متوالی، یک روز جلوی وزارت علوم، یک روز و روز بعدش جلوی صدا سیما و بعد جلوی دانشگاه تهران تا دانشگاه امیرکبیر در یک تحصن و تجمع کاملا آرامی با پلاکارت‌هایی که دستشون داشتن اعتراض خودشون رو به حرفای آقای احمدی نژاد در مورد عدم وجود دانشجوی ستاره‌دار تو این دولت اعلام کردن و کاملا اعتراض‌رسانی خیلی آرامی به مردم شد که این اخبار و صحبت‌هایی که از رسانه ملی ایران پخش میشه کاملا با واقعیت‌ها تضاد داره. بعد از انتخابات و بلافاصله بعد اعلام آرا، اول نفر این دانشجو ستاره‌دار که بازداشت شد خانم شیوا نظرخواهی بود، بعدش پیمان عارف، بعدش ضیاءالدین نبوی و فکر کنم 2 نفر دیگه هم تا حالا بازداشت شدن، بقیه هم تحت تعقیب. یعنی فقط این افراد فکر می‌کنم دومشون این بوده که گفتن ما هستیم، همین گفتن که رئیس جمهور ما رو انکار می‌کنه.
و آیا شما در طول این مدت تونستین با آقای عارف دیدار کنین؟
3 روز اولشون تو که تورش بودن تو زندان عمومی نگهداری می‌شدن، می‌تونستن تماس داشته باشن. بعد که به دادسرای نظامی منتقل شدن، اون روزی که پرونده‌شون بررسی می‌شد، یه وقتی کوتاه تونستیم ببینیمشون و یعنی دقیقاً شنبه این هفته. بعد از اون که از دادسرای نظامی منتقل شدن، البته به گفته خودشون هیچ‌گونه اطلاعی حتی از مکانشون نداریم.
وضعیت جسمی و روحیشون تو اون مدتی که دیدین و ازشون خبر داشتین به چه صورتی بوده؟
تو اون لحظه کوتاهی که دیدیم، به اونجا که خودشون گفتن توی سلول انفرادی با چشم‌بند نگهداری شدن 2 شب اولیه و از همون شبی که تهران منتقل شدن وارد اعتصاب قضا شدن. اعتراض ایشون به این بود که چون اتهاماتشون کاملا مطبوعاتیه، نباید تو دادسرای نظامی رسیدگی بشه. بعد از اون هیچ اطلاعی از وضعیتش نداریم. ایشون گفته بودن که اعتصاب قضاشو نمیشکنه به هیچ وجه.
و الان چند روزه به این صورته؟
بله 5 روز الان. و نگرانی اصلی ما الان اعتصاب قضاشون و نامعلوم بودن الان جاشونه. اگه کوچکترین اطلاعی بتونیم یا تماسی با ازش داشته باشیم خیلی بهتر میشه. در واقع درخواست خانوادهشون من و وکیلشون اینه که در مورد پیمان و کل زندانیان سیاسی که تو این دوره بازداشت شدن پیگیری و حمایت بیشتری بشه از جامعه بین الملل و دفاع از زندانیان سیاسی ایران که تنها جرمشون به نظر من فکر کردن و حرف زدنه، مخصوصا پیمان که هیچ فعالیت خاصی چون سربازی بوده، تنها جرمش فکر کردن و نوشتنه.
گفتگوی سمیرا جمشیدی نامزد پیمان عارف دانشجوی بازداشت شده را با روزا آژیری میشنیدیم. ساعت تندکی بیش از 19:50 است. پیش از آن که مجدداً نظرهای شما شنوندگان گرامی رو بشنویم، گزارش دیگری داریم در پیوند با رویدادهای کنونی ایران. محسن مخملبا، فیلمساز ایرانی، 4 تیر ماه نامه‌ای نوشته با عنوان شمعی برای ندا، برای ندای ایران، که در شماری از وبسایت‌های ایران منتشر شده است. آقای مخملباف در نامش از ایرانیان سراسر جهان خواسته برای همدردی با خانواده‌های جانباختگان درگیری‌های اخیر در ایران با روشن کردن شمع به شام غریبان شهدای آزادی ایران بنشینند. امیر زمانی فر.
محسن مخملباف، فیلمساز نامآشنای ایرانی، 4 تیر ماه نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشته با این عنوان: شمعی برای ندا، برای ندای ایران. آقای مخملباف نامش را با این عبارات آغاز می کند: حتی نگذاشتند پدر ندا گریه کند، حتی نگذاشتند مادر ندا داغی را که بر دل داشت بگرید، نه اینکه نگذاشتند رأی هایمان را بشماریم، که حتی نگذاشتند شهدایمان را بشماریم. وی در ادامه می نویسد: ما که تاریخمان تاریخ عزاست، به نام قانون از عزاداری منع شدیم. آقای مخملباف در ادامه نامه‌اش با اشاره به ممانعت نیروهای امنیتی و مقام‌های جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سوکواری ندا آقا سلطان یاد می‌کند و پیشنهاد می‌کند که برای آنچه شام غریبان ایران می‌خواند شمعی بیافروزد. محسن مخملباف می‌نویسد: ای خدا، از تو اجازه گریه می‌خواهم، از تو اجازه عزاداری می‌خواهم. ای خدا، می‌خواهم جمعه شب وقتی خورشیدت غروب کرد، شمعی برای شام غریبان ایرانم روشن کنم. مخملباف می نویسد: شمعی روی بام خانه ام، شمعی پیشا پیش در خانه ام، شمعی در مساجدت، شمعی در کلیساهایت، شمعی در معابدت، شمعی در همه دنیا. محسن مخملباف در ادامه نامه‌اش از ندا آقا سلطان یاد می کند، دختر 27 ساله‌ای که شنبه 31 خرداد ماه امسال با شلیک گلوله به قلبش در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. مخملباف در نامه‌اش می نویسد: ای خدا، این جمعه شب به من اجازه بده به وقت غروب برای ندای ایران که پرپر شد، برای شهدای ایران که پرپر شدند، شمعی روشن کنم. آقای مخملباف می پرسد: ای خدا، آیا آنها که نام تو را گروگان گرفتند با قانون تفنگشان این یکی را به مردم اجازه می دهند؟ محسن مخملباف در ادامه درخواستش را با ایرانیان سراسر جهان در میان گذاشته است و نوشته است: برای همدردی با خانواده شهدا از کلیه ایرانیان سراسر جهان می خواهیم تا جمعه شب هنگام غروب آفتاب در سراسر جهان، در خیابانها، در مساجد، در کلیساها، در معابد، در جلوی سفارتخانه های ایران و در ایران، در پشت بامها، با روشن کردن شمع به شام غریبان شهدای آزادی ایران بنشینیم. آقای مخملباف می نویسد: هر ایرانی جمعه شب در غروب آفتاب برای شهدای آزادی یک شمع روشن خواهد کرد.
امیر زمانی فر بود با گزارشی درباره نامه محسن مخملباف که طی اون خواسته است برای همدردی با خانواده قربانیان رویدادهای اخیر در ایران امشب آدینه با روشن کردن شمع همراه با خانواده قربانیان سوگواری کنند. همچنان که وعده کرده بودیم، باز نوبت میرسه به شنیدن سخن شما. شما شنوندگان گرامی که قاضیان واقعی رویدادهای ایران هستید و با فرستادن پیام از طریق رادیو فردا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان میگذارید. به اتفاق چند تا از پیامها رو میشنویم.
تنها راه حل بحران ایران و دست کشیدن مردم از اعتراضات باطل کردن انتخابات است. مردم ایران از تظاهرات کوتاه نخواهیم آمد. از مشهد تماس میگیرم. محمدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرم قسم به دین تمام مردم دنیا به جرأت بخورم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور قانونی کشور ایران هستم و اصلا هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته و سالمترین انتخابات ایران بوده. آقای احمدی نژاد با رأی قاطع مردم رئیس جمهور شده. آقای کروبی و آقای موسوی، شما به انقلاب و کشور زحمت زیادی کشیده اید. برای شما آیا مقام مهمتر یا کشور؟
من به جناب آقای حسین موسوی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی کروبی هشدار میدهم که در این موقعیت بسیار حساس بر شما واجب شرعی است که در صحنه بمانید، چون همگان پی بردم که 100% انتخابات با تقلب همراه بوده. آراء میلیون ها طرفداران قطب دراویش گنابادی آقای دکتر تابنده مجذوب علی شاه چه شده؟ همینطور آراء آیت الله العظما منتظری و طرفداران ایشان.
میخواستم بگم آقای موسوی، اگر میدونید تقلب شده تو رأی‌گیری، از راه قانون برو جلو. اینقدر این جوانای مردم را بدبخت نکن، به آشوب نکشون. از سیرگاباد فارس تماس.
من یک ایرانی هستم و گفته‌ای دارم خطاب به آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. آقایون، همینطوری که میدونی ما پشت عب نمیمونه. همونطوری که تقلب شما در انتخابات برملا شد و همونطوری که دستگیری، زندانی و کشتار جوانانی که خواستار مسالمت‌آمیز حق خود بودند برای جهانیان آشکار شد و همونطوری که معصومانه خونه ندای عزیز در دید جهانیان به زمین ریخته شد و این تصویر به دنیا نمایان شد، باید بدونید در مقابل اراده ملت و حق و حقیقت هیچ چاره‌ای جز سرافکندگی و شرمساری و تسلیم به خواستهایشان نخواهید داشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در کنار خبرهای مربوط به رویدادهای ایران، همچنین شنیدیم که دو ستاره سینما و موسیقی آمریکا هم در 24 ساعت گذشته از دنیا رفتند. فرح فاوست، ستاره تلویزیونی سالهای 70 آمریکا، روز گذشته در اثر بیماری سرطان درگذشت و بامداد امروز به وقت اروپا، مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ و دیسکوی آمریکا که در میان دوستدارانش به یک آیکون موسیقی تبدیل شده بود. کیان معنوی در گزارش خود نگاهی دارد به شرح حال مایکل جکسون.
مایکل جکسون در سال 1958 به دنیا آمد. در سال 1962 در کنار برادرانش در گروه The Jackson 5 کار خوانندگی را بر روی سن آغاز کرد. در سال 1969 گروه Jackson 5 نخستین قرارداد خود را در دیترویت با کمپانی